ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از اوضاع امروز ولایت کندوز که تمام شب فی تفنگ در شهر آن شنیده میشد. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا غلام سخی مشوانی یک عضو این جرگه تا 10 روز اجازه شرکت در جلساتشان داده نشود. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق دندوغوری و دند شهاب‌الدین این ولایت 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند و شمار تلفات زلزله های شدید در ژاپن به 19 تن رسیده است. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا تایید کرد که تا 10 روز به غلام سخی مشوانی یک عضو این جرگه اجازه حضور در نشست های این جرگه داده نشود. غلام سخی مشوانی یک عضو ولسی جرگه چهارشنبه گذشته در جلسه استجوابیه وزیران مالیه و انکشاف دهات پس از یک مشاجره لفظی با نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف و دهات وارد یک درگیری فیزیکی شد. حاجی محمد ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه امروز فیصله این جرگه را در بالا این حرکت آقای مشوانی اعلام کرد. این جرگه همچنان فیصله کرد که غلام سخی مشوانی باید از منشی دوم ولسی جرگه نیز معذرت خواهی کند. قبل از این منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که هیئت اداری این جرگه تصمیم گرفتند تا برای 1 سال عضویت غلام سخی مشوانی را در جرگه به تعلیق درآورند، اما این فیصله نیاز به تایید 2/3 اعضای مجلس نمایندگان دارد. غلام سخی مشوانی هم به رادیو آزادی گفته بود که وی به هر فیصله ای که سوی این جرگه در مورد وی صورت گیرد ارج می گذارد. رئیس جمهور اشرف غنی با بزرگان قومی ولایت نورستان دیدار و گفتگو کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسید آمده است که رئیس جمهور با بزرگان قومی نورستان اطمینان داده که از این پس کارهای بسازی در این ولایت تجدید خواهد یافت. در خبرنامه گفته شده که آقای غنی از نمایندگان ولایت نورستان خواسته تا با منظور مبارزه علیه فساد اداری با ادارات محلی این ولایت همکاری کنند. مسئولان اردوی ملی در بغلان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق دندوغوری و دند شهاب‌الدین 10 تن از طالبان مسلح کشته شده و بیش از 10 تن دیگرشان زخمی شدند. غلام فاروق احمدی قمندان لوای اول قول اردوی شاهین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بخش های زیاد دند شهاب‌الدین به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده و پیشروی به سوی دندوغوری ادامه دارد. در این حال طالبان مسلح ادعا میکنند که کنترل دندوغوری را به دست آنان است. دندوغوری و دند شهاب‌الدین از مناطق ناامن ولایت بغلان است که 1 ماه قبل حکومت این مناطق را از کنترل مخالفین مسلح بیرون ساخته بود و اکنون دوباره درگیری در آنجا ادامه دارد. بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان امنیتی زون شرق میگویند که در نتیجه درگیری ها در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 8 تن از مخالفین مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در این زون امروز با نشر خبرنامه گفته است که این درگیری پس از حمله طالبان مسلح بالای پوسته های اردوی ملی صورت گرفت. بر اساس این خبرنامه در این درگیری 1 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در این مورد تاکنون ابراز نظر نکردند. راه مواصلاتی ولسوالی سنگین ولایت هلمند که از چنده به این طرف روی ترافیک مسدود بود دوباره باز شده است. در خبرنامه کسوی دفتر مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند امروز به نشر رسیده آمده است که در نتیجه عملیات که به هدف بازسازی این مسیر از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده بود، 12 تن از مخالفین مسلح کشته شده و این جاده از وجود 10 ها حلقه ماین کنار جاده پاک سازی شده است. این عملیات از 2 ماه به این طرف راه اندازی شده بود که با باز شدن این راه مواصلات امنیتی روز جمعه به پایان رسید. در خبرنامه گفته شده که عملیات نیروهای امنیتی افغان در بازار ولسوالی سنگین همچنان ادامه دارد. طالبان مسلح در مورد تلفات این گروه چیزی نگفتند، اما ادعا میکنند که 5 طیاره بی پیلوت را از بین بردند، ادعایی که سوی مسئولین حکومتی رد شده است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو 76 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 96 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 644 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. در 2 زلزله پی در پی و شدید در ژاپن حداقل 19 نفر کشته شدند و تلاش ها برای نجات کسانی که در زیر آوارها گیر ماندند ادامه دارد. در این زلزله ها در جنوب ژاپن تعمیرات تخریب شدند و گفته می شود که بعد از تکان اولی که قدرت آن به درجه 7.1 درجه ریشتر گزارش شده، تکان دیگر شدیدتر از آن به درجه 7.4 درجه ریشتر از شد که مقامات ژاپن در مورد وقوع سونامی نیز هشدار دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، دسترسی حدود 200 هزار خانه در نتیجه این رویداد طبیعی به برق و آب آشامیدنی نیز قطع شده است. در رسانه‌های محلی گفته می‌شود که حداقل 470 نفر زخمی شدند و یک تعداد مردم هنوز هم ناپدید هستند. اداره هواشناسی ژاپن همچنان در مورد یک آتش فشان که دودان 100 متر بلند شده بود نیز خبر داد، اما این اداره می‌گوید که درجه خطر را کاهش داده و در جدول 5 رقمی درجه خطر را به مقیاس 2 حفظ کرده است. ایالات متحده آمریکا نام کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چندین مملکت دیگر را در فهرست کشورهای جای داده که آزادی دین در آنها به مشکلات روبرو است. این موضوع را جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام داشت که عملاً بعضی محدودیت‌ها را بر برنامه‌های همکاری و کمک ایالات متحده آمریکا با این کشورها جاری می‌سازد. اما به گفته آقای کربی، این محدودیت‌ها به خاطر اهمیت منافع ملی آمریکا در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان عملی نخواهد شد. کشورهای دیگر که نامهایشان در این فهرست جا داده شده عبارتند از کشورهای برما، چین، ایران، کره شمالی، سودان و عربستان سعودی. وزیر امور خارجه پولند میگوید موجودیت روسیه یک تهدید برای کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. این مقام پولندی که دیروز در کنفرانس در شهر براتیسلاو پایتخت سلواکیا صحبت می‌کرد گفت که روسیه از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هم خطرناک‌تر است. به گفته وزیر امور خارجه پولند، بحران پناهندگان و گروه‌های تروریستی مانند داعش تهدیدی برای اروپا به شمار نمی‌رود. وزیر دفاع جمهوری چک در سخنرانی خود در این کنفرانس به تقویت همکاری بین کشورهای عضو پیمان ناتو تاکید کرد، اما گفت که روسیه باید در انزوا قرار گیرد. و خبر اخیر این که وزیر ترانسپورت بلژیم در ارتباط به حملات تروریستی ماه مارس در این کشور استعفا داده است. جاکلین کلانت استعفای خود را دیروز ارائه کرد. بر وزارت ترانسپورت بلژیم انتقادهای وارد شده بود که گویا این وزارت در ارتباط به امنیت میدان هوایی و نگرانی های اتحادیه اروپا توجه جدی نکرده است. در نتیجه عملات تروریستی در میدان هوایی و متروی شهر بروکسل در 22 ماه مارس 32 نفر کشته شدند. پایان خبرهای این ساعت.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کندوز شب گذشته شاهد برخوردها و پیرهای پی هم بود. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان میگوید تنش در رهبری طالبان زمینه را برای نزدیکی این گروه با سازمان‌های مانند القاعده فراهم ساخته است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. سیمپوزیوم امیرعلی شیرنوایی در هرات به پایان رسید. معاون شورای امنیت ملی افغانستان در مورد این شخصیت تاریخی گفت:
حضرت امیرعلی شیرنوایی مربوط به یک دوره است که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جهان جای خاص دارد.
در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم در مورد کمبود معلمین در بامیان. یک مقام معارف این ولایت میگوید
معلم صنف اول به خاطر که معاش نگرفته بود یک معامله بود، امروز سر از امروز دیگه او هم استعفای خود داد.
و همچنان دوام برنامه ساعت سرمایه زندگی را میشنوید.
سرطان ها میتونن کوچک باشن، میتونن زود انتشار بکنن، زود سبب اعراض و علائم بسیار خطرناک دردای شدید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، کندوز باز هم شب گذشته شاهد فیرها و پرواز طیاره‌های جنگی بود. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان صحبت داشتم و از او پرسیدم که درباره وضع ولایت کندوز معلومات بدهد.
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. طالبان مطلع از روز پنجشنبه گذشته باید تو بالای 6 ولسوالی ولایت کندوز و مرکز این ولایت حملات تهاجمی خود را آغاز کرده بودند. اسدالله مرخیل والی کندوز در محل رویداد و رسانه گفت که این عملیات تحت عمری راه‌اندازی شده بود. هدف طالبان بودند که ولایت کندوز را به شمول ولسوالی هاش تصرف کنند، اما این عملیات طالبان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که در نتیجه 40 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. و همچنان مرخیل گفت که بدها تن دیگری از مخالفان مسلح زخمی گردیدند.
شبی که گذشت حالت چطور بود در کندوز؟
شب گذشته کاملا جنگ بود در اطراف شهر کندوز. حتی صدای سلاح‌های سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می رسید و فضای شهر کندوز هم کاملا جنگی بود، چون طیارات جنگی بر فراز آسمان کندوز گشت و گذار می کردن و غرش طیاره ها تا مردم سخت نگران ساخته بود. ولی فعلا وضعیت در داخل شهر کندوز نرمال است، همه مردم مصرف کاروبار خود هستند. منتها مردم در گفتگو با رادیو آزادی گفتند اگر دولت مرکزی به همین میلوان به توجیه خود ادامه بده، ممکن شهر کندوز دوباره سقوط خواهد کرد.
در برخوردهایی که اخیرا رخ داده در شب گذشته و چند روز اخیر درباره تلفات افراد ملکی چی گفته میشه؟
تا کنون مسئولان محلی کندوز در مورد تلفات ارقام ارائه نکردند و میگن که به دیگری به افراد ملکی آسیبی نرسیده. ولی باید گفت که شورای کندوز تخار از اثری درگیری مسدود است. درست شد که مردم خیلی با مشکلات مواجه هستند. در مسیر ولسوالی خانواد چندین پوستر مخالفان مسلح حکومت تصرف کردند. زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه به رسانه‌ها گفته که 20 پوستر تصرف کردند و به نیروهای دولتی هم تلفات وارد کرده. اما مسئولان ولایت کندوز مسدود شدن شورای کندوز تخار را تایید میکنند، اما در مورد چه تعداد پست‌ها از طالبان تصرف شده جزئیات ارائه نکردند.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود که در مورد وضعیت این ولایت صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ایجاد تنش در رهبری طالبان پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر زمینه را برای نزدیکی این گروه با گروه‌های افراطی مانند سازمان القاعده فراهم می‌سازد. جنرال جان نیکلسن که به تازگی مقام قمندانی عمومی نیروهای بین المللی را در افغانستان به عهده گرفت میگوید این مسئله مبارزه بر ضد تروریسم را در افغانستان مغلق و پیچیده ساخته است. مقیم نائب توضیحات بیشتر دارد.
قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید پس از مرگ ملا عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به جانشینی وی، روابط بین طالبان و شبکه القاعده تقویت یافته است. به گفته جان نیکلسن، ملا اختر محمد منصور برای به دست آوردن جانشینی ملا عمر مجبور شد که روابط خود را با گروه های القاعده و اقانی نزدیک سازد. جنرال نیکلسن، این مقام بلند رتبه نظامی آمریکا، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت ملا عمر ظاهرا از القاعده دوری میکرد، اما ملا منصور چنین نیست. این جنرال آمریکایی در ادامه صحبت خود گفت من فکر میکنم که دلیل آن این است که ملا منصور در مقابل رهبری طالبان مانند ملا عمر مشروعیت ندارد. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای مسلح بین المللی در افغانستان، در حال حاضر سرگرم ارزیابی وضعیت امنیتی در افغانستان می باشد. با نوشته یه خبرگزاری رویترز، موقف جنرال نیکلسن در ارتباط به مناسبات طالبان با گروه های تروریستی مانند القاعده می تواند بر پلان امریکا درباره کاهش عساکر این کشور در افغانستان تاثیر کند. پلان کاهش عساکر امریکایی در افغانستان در سال آینده عملی می شود. امریکا بر اساس این پلان شمار عساکر خود را تا سال 2017 میلادی به 5500 عسکر کاهش می‌دهد. همزمان با این قرار است برنامه‌های آموزشی ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان هم محدود شود. رویترز می نویسد اگر شبکه القاعده یک بار دیگر در افغانستان به طور آزادانه فعالیت کند، نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت در خارج از این کشور نیز به خطر روبرو می شود. قماندان نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در ادامه این مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر همکاری بین طالبان و دیگر گروه های تروریستی به وضاحت به مشاهده می رسد. جنرال جان نیکلسن افزود آنها نگرانند که مبادا طالبان پس از رسیدن به قدرت به خاطر نزدیکی روابط با القاعده بار دیگر به آنها پناهگاه های امن بدهند. شماری از سیاستمداران آمریکایی و عده‌ای از قماندانان نظامی در افغانستان با واشنگتن استدلال می‌کنند که در مورد پلان ماموریت نظامی کشور در افغانستان بار دیگر غور کند. آنها نگرانی دارند که تهدیدها از سوی جنگجویان طالبان به امنیت افغانستان رو به افزایشند. اما رویترز در این گزارش می نویسد که مردم عام در افغانستان به دوام این ماموریت علاقه‌مند نیستند، زیرا اکثریت به این نظرند که مشکلات افغانستان با خود این کشور ارتباط دارد و تهدید برای جهان نیست. هرچند جنرال نیکلسن 50% ارزیابی خود را درباره وضعیت امنیتی افغانستان تکمیل کرده، اما این مقام نظامی آمریکا در افغانستان از جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است.
گزارشی بود در مورد اینکه قماندان قوای آمریکا در افغانستان گفته است تنش در رهبری طالبان این گروه را با سازمان القاعده نزدیک می‌سازد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
تهدیدات امنیتی اخیر از سوی طالبان مسلح و گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مطالب و تبصره‌های مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. کابل و تهدیدات جدید از سوی طالبان، روزنامه چراغ سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که طالبان در حال عملیات بهاریشان را آغاز کردند که حکومت با برخی مشکلات سیاسی روبرو است. با باور سرمقاله نویس، در اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی فکر می شد که اختلافات میان رهبران حکومت به زودی حل خواهد شد، اما نویسنده سرمقاله گفته است که بیشتر این اختلافات هنوز نیز لاینحل باقی مانده است. روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالش را به تهدیدات امنیتی اختصاص داده و نوشته است که نیروهای امنیتی افغانستان در تمام کشور عملیات‌ها را رهبری می‌کنند. سرمقاله نویس می‌گوید طالبان عملیات بهاریشان را آغاز کردند، اما مردم توقع دارند که تلاش‌های صلح با این گروه به نتیجه برسد. سرمقاله نویس نوشته است در حالی که طالبان مسلح تاکید بر جنگ دارند، کشورهای عضو نشست چهارجانبه درباره صلح باید تعهداتشان را که گفته بودند با گروه‌های جنگ پسند باید مبارزه جدی صورت گیرد عملی کنند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب تحلیلی نوشته است که نیروهای آمریکایی بر ضد گروه داعش در افغانستان ده‌ها حمله هوایی را انجام داده‌اند. در مطلب به نقل یکی از جنرالان آمریکایی گفته شده که نیروهای ایالات متحده آمریکا در 3 ماه نخست سال جاری حدود 100 حمله را در افغانستان انجام داده که 70 آن بر ضد داعش بوده است. نویسنده مطلب گفته است که بر اساس سند امنیتی و دفاعی نیروهای آمریکایی در موارد خاص در افغانستان حملات هوایی انجام داده می توانند، اما نویسنده مطلب گفته است که در ماه جنوری آمریکا به نیروهایش اجازه داد تا عملیات گسترده هوایی را بر ضد داعش در این کشور انجام دهند. و روزنامه کابل پوست سرمقالش را به گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اختصاص داده و این مذاکرات را مفید خوانده است. سرمقاله نویس نوشته است که شورای عالی صلح افغانستان در نشست سوم با هیئت حزب اسلامی پیشرفت‌های خوبی داشته است. سرمقاله نویس با نقل از عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح نوشته که روی مسائل اصلی با هیئت حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار توافق صورت گرفته و موضوعات باقی مانده به گفته وی جدی نمی باشد. با باور سرمقاله نویس در شرایط کنونی که جنگ در افغانستان ادامه دارد، هر اقدامی که پیام‌آور صلح باشد مهم و ارزنده پنداشته می شود.
شماری از فعالان مدنی می گویند اگر رئیس جمهور برای تغییر چهره پایتخت دست به کار نشود، مردم نیز مالیات پرداخت نخواهند کرد. این فعالان مدنی در هفته که گذشت در گرد همایی اعتراض‌آمیز عدم شفافیت پروژه های شاروالی و تأخیر در تعیین شاروالی کابل را مورد انتقاد قرار دادند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
شهر پاکیزه وجدان بیدار حکومت است. کابل یگانه پایتخت بیش شهردار است.
کابل پایتخت یا انباشت زباله ها و رودخانه آلوده، پرسش هایی که فعالان جامعه مدنی از حکومت مطرح می کنند. این فعالان مدنی گرد همایی اعتراض‌آمیز برگزار کردند تا صدایشان را به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. تأخیر در گزینش شاروال، عدم شفافیت در قراردادهای شاروالی کابل، بی‌پروایی حکومت در تغییر چهره پایتخت و ناپدیدی مالیات باشندگان کابل به جای هزینه در بازسازی شهر، انتقادهایند که این فعالان مدنی از آن یادآوری می کنند. احمد شاه استانگزه، یکی از این فعالان مدنی، در گرد همایی که روز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود در این باره گفت:
اگر دولت خواست ما را نادیده گیرد به اعتراضاتمان ادامه خواهیم داد. این نخستین گرد همایی ما است. یکی از اهداف ما این است تا با برگزاری این گرد همایی ها دولت و شاروالی را متوجه مسئولیت هایشان بسازیم تا به مشکلات مردم پاسخ دهند، ورنه ما مالیات پرداخت نخواهیم کرد.
این انتقادها پس از آن مطرح می‌گردد که ریزش باران در یک ماه گذشته و تجمع آب در جاده های کابل رفت و آمد را برای باشندگان این شهر دشوار ساخت. این موضوع بازتاب گرم در فیسبوک نیز داشت و بسیاری از کاربران با جملات کنایه آمیز جاده های کابل را به دریای یونان تشبیه کردند. پیش از این رئیس جمهور غنی در دیدار با فعالان مدنی وعده سپرده که با گماشتن شاروال در کمترین زمان کابل را به یک شهر نمونه ما بدل خواهد کرد. حال این فعالان میگویند نه تنها که این وعده ها عملی نشد، بلکه شهر کابل در فهرست آلوده ترین شهرهای جهان مقام دوم را گرفته است. با این همه شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید رئیس جمهور غنی دستور داده است تا به این موزل رسیدگی شود.
تغییرات در یک شبه امکان ندارد. رئیس جمهور به متخصصین هدایت داده تا طرحهایشان گام به گام عملی کنه و امیدوار هستم که به زودی شاهد حل مشکلات هم در بخش ترافیک و هم در بخش موزل آب گرفتگی و موزل زباله در کابل باشیم.
برگزاری انتخابات برای گزینش شاروال و بررسی دریافت پول از کسبکاران توسط شاروالی کابل از خواستهای دیگر این فعالان مدنی است. آنان در پایان این گرد همایی به جاده ها رفتند و به گردآوری زباله های روی جاده ها پرداختند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان سروی را انجام داده است که از سال 2014 میلادی بدین سو آزار و اذیت جنسی خبرنگاران زن افزایش یافته است. مسئولین این کمیته نشان می روز که سروی خود را روز پنجشنبه انجام دادند، نتایج این سروی را روز پنجشنبه هم به نشر رساندند. خبرنگاران زن این مشکلات را تایید کرده از حکومت می خواهند که برای جلوگیری آن تدابیری را اتخاذ کنند. وزارت اطلاعات فرهنگ گفته است که به خاطر حل این مشکلات کارهای عملی را آغاز کرده است. زکیه حکیمی در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
تبعیض با خبرنگاران زن، خشونت، ممانعت‌های خانوادگی، آزار و اذیت جنسی و غیره موضوعات اند که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در سروی خود بیان کرده‌اند. کمیته مسئولیت خبرنگاران نتایج این سروی را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل نشر کرد. نجیب شریفی رئیس این کمیته میگوید مشکلات روانی در مقابل خبرنگاران زن سبب شده تا برخی آنان وظیفه خود را ترک کنند.
تحقیق که در 7 ولایت کشور، کابل، خوست، هرات، قندهار قندهار، ننگرهار، بلخ و کندوز صورت گرفتم. تقریبا 100 نفر خبرنگار خانم در این سروه اشتراک کردند. در مجموع بعد از سال 2014 ما کاهش حضور خانم ها را در رسانه ها دیدیم و باعث این شده که خانم ها وظیفه خود از دست بدن.
در این سروه آمده که 69% مردم تایید کرده که با خبرنگاران زن آزار و اذیت صورت می‌گیرد. همچنان 59% مردم گفته که خبرنگاران زن در محیط کاری خود با آزار و اذیت جنسی روبرو هستند و 41% مردم گفتند که این خبرنگاران خارج از دفتر در حالت عادی و یا که به خانه خود می‌روند با آزار و اذیت روبرو می‌شوند. 65% مردم می‌گویند که در این آزار و اذیت مسائل قومی و فامیلی دخیل بوده است. 42% مردم گفته که کار کردن در رسانه ها باعث شده تا در روابط خانوادگی و زندگی آینده خبرنگاران زن تاثیرات منفی بگذارد. خبرنگاران زن هم این مشکلات را تایید می کنند. ناهید بشردوست خبرنگار آژانس خبری پژواک در این مورد به رادیو آزادی گفت: من خودم ژورنالیست هستم و چندین بار در خارج از دفتر با این مشکلات روبرو شدم، به خاطر که جامعه ما یک جامعه سنتی است و نمی خواهند که زن بیرون از خانه کار کند. من از حکومت می خواهم قانونی را ایجاد کند تا جلو این مشکلات گرفته شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این مشکلات را تایید می‌کند و می‌گوید که برای حل این مشکلات کارهای عملی را آغاز کرده است. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در این رابطه تلاش‌های را انجام داده‌اند تا تعداد زنان خبرنگاری که در رسانه‌ها کم است افزایش دهند و این مشکلات را از بین ببرند و در برخی جاها که خبرنگاران زن فعالیت ندارند فعال بسازند و آوازهای ناشنیده آنان را بلند کنند.
این بار اول نیست که از آزار و اذیت خبرنگاران سخن زده می شود، بلکه قبلا هم به اساس برخی از گزارش های نشر شده خبرنگاران در جریان کار هم از سوی مسئولین دولتی و هم از سوی مخالفین مسلح مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. گزارش ها می رسانند در آزار و اذیت خبرنگاران لت و کوب، زندانی کردن و زخمی شدن هم شامل است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سمپوزیوم بین المللی امیرعلی شیرنوایی در آرامگاهش در ولایت هرات به پایان رسید. این سمپوزیوم به مناسبت 570مین سال روز تولد امیرعلی شیرنوایی برگزار شده بود. در جریان این برنامه که نمایندگان شماری از کشورهای منطقه هم در آن اشتراک داشتند، آثار و کتب امیرعلی شیرنوایی در اطراف مقبره‌اش به نمایش گذاشته شد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
پایان سمپوزیوم بین المللی امیرعلی شیرنوایی با برگزاری نمایشگاهی از آثار و کتب امیرعلی شیرنوایی در هرات همراه بود. شمار از فرهنگیان، مسئولان ادارات دولتی و نمایندگان کشورهای منطقه به خاطر تجلیل از 575مین سالروز تولد امیرعلی شیرنوایی به ولایت هرات آمدند. فیض الله زکی معاون شورای امنیت ملی افغانستان امیرعلی شیرنوایی را یکی از چهره‌های درخشان در رنسانس شرق معرفی کرد.
حضرت امیرعلی شیرنوایی مربوط به یک دوره است که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جهان جای خاص داره. ما در طول تاریخ بشریت، در تاریخ اروپا و آسیا، اگر یک رنسانس در اروپا داریم، یک دوره رنسانس شرق داریم که مرکزش هرات و رهبرانشان تیموریان هرات بودند و در همین دوره هم حضرت امیرعلی شیرنوایی درخشان‌ترین چهره عظمی دوره درخشان بوده.
قبل از این آرامگاه امیرعلی شیرنوایی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شده بود و همچنان بنیاد بابر ازبکستان اقدامات را به خاطر انجام یک کتابخانه و یک پارک در اطراف مقبره نوایی روی دست گرفت. حالا محمد آصف رحیمی والی هرات از تعهد مقامات محلی و نهادهای مختلف منطقه‌ای برای حفظ و نگهداشت آرامگاه و آثار نوایی در ولایت هرات سخن می‌زند.
نگهداری از این وظیفه ماست. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و همکاری وزارت محترم اطلاعات فرهنگ افغانستان، نهادهای همکار از منطقه و از خود کشور عزیز ما، بالاخره مردم فرهنگ پرور و علم پرور هرات، همه با هم یک جای نه تنها در حفاظت بلکه در تعمیر بیشتر از این، نه تنها در این منطقه بلکه در تمام ولایت هرات، ان شاء الله دعوت میکنیم که فوق العاده توجه خواهیم کرد.
پایان کار سمپوزیم و توجه به آرامگاه نوایی از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی امیدواری ها را به خاطر ترمیم آثارهای دیگر تاریخی در ولایت هرات را بیشتر کرده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از ترمیم آبدای تاریخی صحبت می کند که در اطراف مصلی هرات قرار دارد که یک از این آثار آرامگاهی امیر علی شیر نوایی است.
از 20 کشور جهان، از کشور مختلف منطقه به هرات تشریف آوردند، از این مجموعه امیر علی شیر نوایی دیدن کردند.
امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا 820 آبده را در قلمرو امپراتوری هرات بنا کرده است. این آبده ها بیشتر در هرات، نیشاپور، ماوراءالنهر و مشهد موقعیت دارد که شامل کاروانسراها، حوضهای آب، مساجد و مکاتب می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا تایید کرد که تا 10 روز به غلام سخی مشوانی یک عضو این جرگه اجازه حضور در نشست هایشان داده نشود. غلام سخی مشوانی یک عضو ولسی جرگه چهارشنبه گذشته پس از یک مشاجره لفظی با نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف دهات وارد یک درگیری فیزیکی شد. رئیس جمهور اشرف غنی با بزرگان قومی ولایت نورستان دیدار و گفتگو کرده است. مسئولان اردوی ملی در بغلان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق دندغوری و دند شهاب‌الدین 10 تن از طالبان مسلح کشته شده است. راه مواصلاتی ولسوالی سنگین ولایت هلمند که از چند روز به این طرف برای ترافیک مسدود بود دوباره باز شده است. در 2 زلزله پی در پی و شدید در ژاپن حداقل 19 نفر کشته شده و تلاش‌ها برای نجات کسانی که در زیر آوارها گیر مانده‌اند ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا نام کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چندین مملکت دیگر را در فهرست کشورهای جا داد که آزادی دین در آنها با مشکلات روبرو است. وزیر امور خارجه پولند میگوید که موجودیت روسیه یک تهدید برای کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. و وزیر ترانسپورت بلژیم در ارتباط به حملات تروریستی ماه مارس در این کشور استعفا داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. اما قبل از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. از آغاز سال تعلیمی بیش از 1 ماه گذشت، اما متعلمین در ولایت بامیان هنوز هم به کمبود معلمین روبرو هستند. در این ولایت به بیش از 2380 معلم دیگر نیاز است تا بتوانند مشکلات تعلیمی جوانان را رفع کنند. خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری در این مورد صحبت مفصلی دارد که با هم بشنویم.
معلم صنف اول به خاطر که معاش نگرفته بود، یک معامله بود، امروز سر از امروز دیگه او هم استعفا خود داد که دیگه بعد از این به معاش ما کار نمیتونه. معلم شما آمده بود؟
نه. بیش از 50% شاگردان مکاتب بامیان معلم ندارند. در حدود 1 ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در کشور می گذرد. اما هنوز هم بسیاری از شاگردان مکاتب ولایت بامیان معلم ندارند و بدون اینکه درس بخوانند به مکتب می روند. محمد ایوب امیری سرپرست ریاست معارف ولایت بامیان در مورد کمبود معلم در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
طبقه برآورد قبلی که ما انجام دادیم 2380 نفر معلم ما در سطح ولایت بامیان کمبود داریم که متاسفانه یک مشکل بسیار حاد و جدی فعلی ما است. تقریبا ما 3800 تشکیل معلم برحال داریم. اگر این را در فیصدیم بسنجیم میشه حدود 80% اصل تشکیل ما میتونیم بگیم. این در حقیقت ما 80% تشکیل ما میشه حدود 2380 نفر. به همین ترتیب که در فیصدی بسنجیم برای شاگرد هم ما میتونیم بگیم که 1% خیلی بلندی از شاگرد ها میتونن که البته از درس خوب با کیفیت خوب برخوردار شده نمیتونن.
به گفته آقای امیری در سال گذشته در حدود 3500 معلم به صورت حق و زحمه در مکاتب بامیان تدریس می کردند. اما به دلیل پرداخت نشدن معاش یک سال این معلمین در سال جاری آنها حاضر به تدریس نشدند. فریبا نیازی یکی از معلمین ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد.
اما اونا نو ما تدریس کرد در آخر سال برس اونا یک روپه هم داده نشد باید معلم حق زحمه و ما هم که معلمین رسمی بودیم پارسال وظیفه اجرا کردیم اما سه ما ماش ما سخت و این سال هم ما آمدیم ما دو تایما درس میدیم یکی صبح یکی هم بعد از ظهر و یک معلم رسمی مکلفیت داره در یک هفته که 28 ساعت تدریس کنه اما ما از نبودن معلم و کمبود معلم این امیال 35 ساعت ما تدریس میکنیم در هفته یک ساعت خالی داریم دورم در صنفا کمکی میدیم.
کمبود معلم در بامیان باعث شده تا صنفهای درسی تشکیل نشود و بیشتر مکاتب این ولایت با تعداد محدودی معلم سال تعلیمی را آغاز کنند که این تعداد نتوانسته تمام شاگردان را آموزش بدهند. عبدالهادی رضایی مدیر لیسه کارت صلح مرکز بامیان در مورد وضعیت این مکتب بر رادیو آزادی گفت:
ما 20 نفر معلم که فعلا اینجا ایفای وظیفه میکنه تقریبا 32 نفر معلم دیگر در این قسمت ضرورت است که حداقل تدریس صورت بگیرن و در قبل از ظهر بیشتر کمبود موجود است که اکثر صنفای ما از اول سال تعلیمی که آله تقریبا نزدیک یک ماه از سال تعلیمی گذشته حتی یک درس هم بعضی صنفا نخوانده به علت نداشتن معلم. در کل شما اگر او را طور فیصدی بگیریم گفته میتونیم که 60% صنفای ما فعلا معلم نداره.
به گفته مسئولین معارف بامیان مشکل از وزارت معارف است به دلیل اینکه تشکیل معارف بامیان بعد از گذشت چندین سال هنوز اضافه نشده و تشکیل فعلی کفایت شاگردان را نمی کند. آقای امیری اضافه کرد:
منشی مسلم است کمبود بسیار شدید است و این کمبود در حقیقت مقامات ایرا اعتبار یا باوری این کمبود ما را ندانن و شاید در فکر از آیتر برسه که اصلا این کمبود مواجه نیست معارف بامیان با این که ما خیلی تلاش کردیم از طریق ارگان اداره محلی ولایت و از طریق خود وزارت معارف بارهای صدا را رسوندیم و هم حیاتهای را توضیف کردن آمار احسای دقیق است پیش ما هم بردن ولی متاسفانه کدام توجه تا امروز صورت نگرفته.
با وجود این مشکلات والدین شاگردان مکاتب بامیان نیز از این وضعیت نگران هستند و بعضی از آنان اطفال خود را از رفتن به مکتب منع کردند. سیما یکی از باشنده های بامیان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
من واقعا از معارف بامیان خیلی شاکی هستم چون معلم اجد مکاتب وجود نداره، نظم اصلا وجود نداره، کتاب اصلا وجود نداره. نمی‌فهمم که زودتر از کدام شکایت کنیم. بچه خود من شخصا 12 ساله است، صنف هفت مکتب میره، میگه ما کل ساعت‌های خوره استاد نداریم. اصلا اونمو بچه به اونمو سن سالی که داره میگه پس چرا من وقت خود ضایع کنم؟
نبود معلم باعث نگرانی شاگردان مکاتب نیز شده به دلیل اینکه ساعت‌های درسی آنها خالی است و معلم ندارند ولی آنها مجبور هستند تا آخر ساعت درسی در مکتب بمانند. مهدی یکی از شاگردان مکاتب بامیان اضافه کرد:
ساعت‌های ما روزانه خالی میمونه و ما نمیتونیم که درس بخونیم و مجبور هستیم که تا ساعت آخر درس صرف بشینیم بدون استاد. دیگه درس خوانده نمیتونیم، دیگه وقت استاد نباشه دیگه ما نمیتونیم درس بخونیم. ما آخران معمول صنف 12 هستیم، اگر که هر روز 2 ساعت 3 ساعت ما خالی بشه نمیتونیم که آمادگی خوبتر بگیریم تا دواینده بخوایم که در رشته های دلخواه کامیاب شویم و استاد نباشه. دیگه وقتی یک همکار نباشه ما درس بخونیم نمیتونیم که کامیاب شویم، سطح کامیابی پایین میاد.
به گفته مسئولین معارف بامیان در سطح این ولایت 160 هزار متعلم درس می‌خوانند ولی فقط در حدود 3500 معلم برای این شاگردان وجود دارد و 2380 معلم دیگر نیاز است تا تمام شاگردان مکاتب بامیان بتوانند درس بخوانند. اما اگر این تعداد معلم از طرف وزارت معارف منظور نشود، سطح آموزش در این ولایت بسیار پایین خواهد آمد و میزان قبولی شاگردان بامیان در امتحان کنکور به صورت چشمگیری کاهش پیدا می کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان. بخندید.
پولی هم تو پولو زده هم سی خونو و در جا نگو به در هم سینه توی خونه به ویدیو این دلیم ببشم که همه دستا کنه بشم.
آفره چه کنه.
رادیو آزادی
روختیا در جوان شتمنی.
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوین و شنونده های عزیز، در این بخش دوم برنامه باز هم دکتر صاحب گلنار مسلم متخصص نسای ولادی در استودیو با ما هستن و حالا دکتر صاحب میشه شما در مورد ازی بگوین که نوع سرطان با تومور چی فرق داره؟ میشه در این مورد روشنی بندازیم؟
به صورت عمومی تومورها در بد به نموی خود یا شکل خود دو خواص از خود تبارز میتن که در صورتی که اینا خواص داشته باشن که سبب درد زیاد نشون و در جایهای دیگه انتشار نکنن و در یک ناحیه باقی بانن، اینا را به نام تومورهای سلیم یاد میکنن یا تومورهای نسبتا خوب که سیر خراب ندارن و امکان داره خب. که حجمشان هم کلان
دکتر سب میشه در این مورد بعدا صحبت کنیم. خواهر ما پلوشه از ولایت پروان است، میگن که وقتشان کم است. سلام پلوشه جان، خوش آمدین.
خوش بودیم. سلام با شما دکتر سب. من تا وقت مرزی ماهور بسیار تشناب میرم و چی رقم است دکتر سب مشوره میخواست؟
بله تشکر از سوال شما. قسمی که ما گفتیم که عادت ماهوار هم یک تحول بسیار عمیق از دهی سیستم ده هر ماه و از این که مجاورت رحم با مثانه است به او نسبت شما زود تشناب هم میرین،
یعنی مشکل خاص ندارن.
بله خوب است که پیش دکتر مراجعه بکنین، یک مایناتتان اجرا بکنن و یک مقدار دوا شما بگیرین، انشالله خوب میشین.
دکتر سید میشه بخی سوال شما جواب
بله. بله. تومورها و که دو شکل هستن، یکی تومورهای سلیم و دیگر تومورهای خبیث یا سرطانها، که تومورها به شکل سیر نسبتا خوبتر می داشته باشن، عواقب خراب ندارن، با تداوی نتیجه می تن و اگر بزرگ هم شوند سبب درد ایجاد شود بازم با عملیات کاملا قابل تداوی هستند. برعکس سرطان ها میتونن کوچک باشن، میتونن زود انتشار بکنن، زود سبب اعراض و علائم بسیار خطرناک، دردای شدید، خونریزی های نامنظم و شدید زیاد، امراض با تب و امراض با مشکلات اعضای دیگه وجود که امکان داره انتشارشان به جگر یا به کبد برسه یا به ششها برسه، که نظر به سیر و انتشارشان امی انتشار سرطان ها به 4 درجه تقسیم میشه. سرطانی که جا به جا باشه به نام درجه اول و اگر کمی به خود اعضای مجاور مثانه انتقال کرده باشه گفته میشه که سرطان درجه 2 و اگر که از طریق خون دیگه اعضای مجاور بطن هم گرفته باشه گفته میشه سرطان درجه 3 و اگر از طریق خون و لنف سیستمی که بعض مواد عضویت ما را انتقال میتن تا وجود پاک باشه اونا از اون طریق اگر انتقال بکنن به جگر، به کبد، به ششها، به دیگر نواحی عضویت، به دماغ با سرطان درجه 4 خوانده میشه که تداویش هم مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که آیا استفاده از دواهای ضد حاملگی هم باعث بروز تومور میشه و یا استفاده از کاندوم هنگام عمل جنسی آیا اینا همین زمینه را برای بروز تومور برای خانم‌ها مساعد میسازه؟
بله تشکر. قسمی که بسیار واضح است، دواهای ترکیبی یا ساده ای که به خاطر ایجاد وقفه بین ولادت ها و به خاطر تنظیم عمل ها و به خاطر بهبود صحت مادران بعد سر تحقیقات بسیار زیاد ساخته شده و به شکل مستظر دوایی در بازار دستیاب می باشه و گرفتن متداوم از او ازی که بسیار مقادیر کمه. بله، صحبت ما در مورد استفاده مکرر دواهای وقفه به خاطر تنظیم پلان خانواده و عملها می باشه که ازی که این دواها بعد از تحقیقات بسیار زیاد و بعد از تجربیات بسیار زیاد و از این که این به مقادیر بسیار کم، یعنی بسیار به مقادیر کم که صرف حمله میتونه جلوگیری بکنه، به خانم داده میشه و خانم ما سالهای طولانی میتونن استفاده کنن، هیچ نوع خطر بروز سرطان و یا تومورها از مرجع استفاده در تابلت های مولتی وجود نداره و نه هم از خاطر استفاده کاندم کدام خطر مواجه خانما می باشه.
آها، سلامت باشین. بازم برادر ما محمد رضا از بگرام روی خط هستن. بله، سلام علیکم. بغلان.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
دکتر محترم، یک درجه پس خانم مثلا روز پیش یک بلاتر بردن مانه تا دونه کیس داره بازی را بردن به مرکز ولایت بغلان دوجه به دکتر جراج را عملیات کنیم. بازی به دیگه اکراسون روان کرد، به خاطر معلومات رو گفتی که کستاج ختم شده. آیا امکانش هستی تو؟
بله، تشکر از سوال شما. کیستا معمولا قسمی می باشه که تحت تاثیرات هورمون ها فعالیت میکنه تخمدان ها، بعضا هورمون ها از کنترل خارج میشه سبب ایجاد یک کیست میشه و بعضا از اینکه عمو سوی هورمون ها در خون پایان آمد، به طور خود به خودی کیست ها میتونن کوچک شون و یا کاملا جدارشان باز شوه، مایشان تخلیه شوه، از بین برن. از نای کیست تشویش زیاد لازم نیست، به خاطر که سیستم متحول است امکان داره بعضن کیست ها بسیار کلان شون و متناوبن کلان شده برن سبب درد و فشار و نوعت و عدم اولاددار شدن شون که با عملیات قابل تداویستن.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما فضل‌الله از ولایت پروان روی خط هستن. بله، سلام علیکم. سلام برادر، بفرمایید.
از این می دکتر ساد یک پرسان میکنم که نمی زن خیلی ضعیف هست، یک دانه ایچ دوی را نشان بده که بغیر کدام تکلیف نرسانه برست که اولادش دیگه نکنه.
برادر محترم، سوال شما را گرفتیم، تشکر. سوال بسیار خوبی کردین. از اینکه خانم شما میگین بسیار ضعیف است و دوایی را نشان بدیم که اونا استفاده کنن و عمل نگیرن، بهتر است که خانمتان به مراکزی نزدیکتان ببرین و برشان مشوری دکتر صاحبا را داشته باشین، دوایی که ضرورت است برشان بگیرین و همچنان اگر در تنظیم پلان خانوادیتان خودتان خود سهیم بسازین و یک نوعی از انواع یا میتودهایی که بر مردها هست استفاده بکنین تا که صحت فامیل شما خوب شود. تشکر.
بازم یک شرنده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
برادر، اسمتان از کجا به تماس شدید؟
اسم از ولایت پروان به تماس شدید.
خوش آمدین، بفرمایین. بگوین سوالتانه؟
سوال دکتر سهلیست که همی کسایی که تکلیف میده داشته باشن زیاد وقت یا به سرطان یا گلودرد باشن غمشو نخورن، یعنی در 10 سال 20 سال یا سلفه کنن ششون چی شود صدمه ببینن، این در چند سال یا 10 سال 20 سال غمشون نمیخورن در اطراف مردم دیگه به تفاوت هستن یا به سرطان تبدیل نمیشه.
بله، تشکر برادر عزیز، تشکر از سوال شما. قسمی که صحت چیز بسیار مهم است و صحت ثروت است و صحت ارزش بسیار بالایی در زندگی داره، هر مرضی که در ابتدا علاج نشوه و به اصلاح مردم کو نشوه و حتی که سالهای سال یعنی در جریان 5-10 سال ادامه پیدا بکنه، خامه ها تحول میکنه. اگر از میده باشه هم به سرطان تحول کرده میتونه، اگر از شش باشه هم میتونه تحول بکنه. به خاطر پیشگیری از سرطان ها گفته میشه هر مرض و هر ابنرمالیتی یا مشکل و عارضه که بر کس پیدا میشه باید به وقت و زمانش رسیدگی شوه. بله، تشکر.
دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بگوین که آیا ازدواج دیر هنگام بر دخترها هم باعث بروز تومور در رحمشان میشه؟
بله، از اینکه تومورها و سرطانها به خاطر عدم استفاده درست سیستم تناسلی هم امکانات زیاد میره که پیش دختر خانمایی که بسیار به تاخیر ازدواج میکنن رخ بده، و یا ای که وقت سیستم تناسلی با ازدواج تکمیل میشه و دختر مادر میشن و صاحب فرزند میگردن و بار بار مادر میگردن از اثر سیر هورمون هایی که در زمان حامله داری هیچ هورمون افراز نمیشه، فقط حمل پیش میره و این سیستم از تحولات و دگرگونی های هورمونی محفوظ میمانه. به همین سبب است که مادرایی که چندین طفل داشته باشن کمتر به سرطان مبتلا میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر مجمع گل از ولایت روزگان روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا برای خانم‌ها چاقی هم باعث بروز تومور میشه؟
بله.
که وزنشان زیاد است؟
بله، یکی از فاکتورهای تشدید کننده در بروز سرطان ها گفته شده که ازدیاد وزن است، و ازدیاد وزن و چاقی به شکل بسیار متمایز و مشدد سبب بروز سرطان ها میشه، و یا کسایی که پروتئین زیاد میگیره گفته میشه که مبتلا زیادتر به سرطان ها میگردن، در حالی که کسایی که زیادتر از سبزیجات استفاده میکنن کمتر به سرطان این سیستم مبتلا میشه.
سلامت باشین. برادر ما سروری از سالنگ روی خط هستن. سروری صاحب سلام علیک، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم بر شما، بر جناب دکتر صاحب. ما جناب دکتر صاحب پرسش داشتم، اگر یک خانم عادت ماهوارش از حد بره بالا، مثلا از امیتوپ معمولیش بره بالا یک ماه 20 روز یا بالاتر از اون طول بکشه، آیا خطر تومار شدن داره یا نداره؟ تشکر.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر از برادر ما. از اینکه عادت قاعدگی به طور نرمال 3 تا 5 روز یا 7 روز یا زیادتر از او اگر باشه در روز باز هم نرمال گفته میشه، ولی اگر به مدت های 20 و 25 روز و ماها طول بکشه حتما یک سبب دلیل به تومور شده میتونه و ایجاب یک تشخیص و تداوی درست میکنه.
این یکی از علایم شمی میباشه.
بله حتما. از این که تومور موجود میباشه امی علایمی است که پیش مریض با وجود میه که عدم توقف خونریزی عادت ماهوار. یکی از دلایل عمده برای موجودیت تومورا شده میتونه، مریضا باید هرچی عاجلتر از این که به ماها گب برسه، باید وقتی که عادت ماهوارشان از 5 روز، از 7 روز، از 9 روز اضافه میشه، باید به خاطر تشخیص مراجعه بکنن.
دکتر صاحب، ای که اینا اشاره کردن به اضافه بودن یا بیشتر شدن عادت ماهوار، اگر این کم باشه یا با تاخیر باشه، مثلا اکثریت خانما شکایت میکنن که مثلا در 2 ماه حتی مریض عادت ماهانه نمیشن، یا بعضی دختر خانما هم، حتی دلیل از چی بوده میتونه؟
ما قسمی که ما گفتیم از تحولات افرازات هورمون های زنانه پیش خانم ها که میتونه سبب بروز تومور و یا سرطان ها شوه، اما کم بودن افراز هورمون های زنانه پیش دختر خانم ها و یا خانم هایی که به یک ماه و 2 ماه عادتشان را نمیبینن قابل تشویش نبوده، بلکه این ضعف این سیستم بوده و دلالت به تومور و یا سرطان نمیکنه.
دکتر صاحب، کسایی که یا دختر خانم هایی که تومور داشته باشن در رحمشان، اینا که ازدواج کنن صاحب اولاد میشن یا حامله میشن؟
برای دختر خانمایی که
قبل از ازدواج داشته
قبل
باشن.
از ازدواج این نوع تومورها و سرطانها پیشان تشخیص میشه، باید به وقت زمانش به تداویش اقدام بکنن، در صورتی که مقدم مراجعه بکنن با امکاناتی که دکتر صاحب داره توجه زیاد میشه تا حیات جنسی و مادر شدنشان حقشان است داشته باشن. ولی اگر به طور مؤخر مراجعه بکنن و سرطان ها قسم انکشاف یافته باشه که تمام سیستم استیلا کرده باشه و او را مصاب ساخته باشه و سیستم قنات ها و ساختمان ها را دگرگون ساخته باشه، باز امکاناتش موجود نبوده، البته که نظر به ای که حیات یک خانم یا دختر ارزش زیادتر داره دکتر صاحب تصمیم میگیره.
ای ارسی هم میباشه می داشتن تومور؟
بله، از او جایی که تشکلات تومورال و سرطانی یکی از اسبابی هستن که به ارتباط نسل ها می باشه پیش کسی که بنیه فامیلی داشته باشن، تاریخچه فامیلی داشته باشن، یا یکی از اعضای فامیلشان در سابقه گذشته خود یکی از سرطان ها را بروز بتن، امکان داره که نسل های بعدی هم یکی از شاخصهایی که مثلا زیادتر سرطان زا باشه در سیستمشان موجود باشه و ممکن است ارثی تلقی شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. قبلا شما اشاره کردین که تومور یا در دهانه رحم می باشه یا در دهانه تخمدان می باشه، بعض اوقات کدام از این خطرساز می باشه، خطرناکتر می باشه که باعث از این میشه که خانم عمو تومورش به سرطان مبتلا شود یا ای که حمل گرفتن اتانه؟
بله، سرطان هایی که در عنق رحم جایگزین هستند یا از حجرات عنق رحم نشأت میکنن که ساده ترین شکل از سرطان های خراب به نام پاپیلوما وایرس است و این وایرس ها قسمی که هیچ دوای طبی هم ندارن به شکل دوامدار اینا رو به افزایش میباشن و قسمی که دهانه عنق رحم بسته میکنن و سبب انتشار بسیار زود انگام و سبب انتشار در سیستم خون و لنف و سبب ایجاد نقاط دیگر در مناطق دوردست وجود مثل ششها و کبد میشن. به این خاطر اینا به مانی شدید را بر داشتن طفل ایجاد میکنن و اگر در تخمدان ها موقعیت میداشته باشه امکان داره که تخمدان یک طرف برداشته شود و تخمدان دیگه محافظت شود تا مادر طفل داشته باشه.
یک مادر که یا یک خانم که تومور در رحمش است چند بار میتونه، شما گفتین میتونه طفل داشته باشه، که مو تومورای باشه که میتونه حمل بگیره، چند بار میتونه حمل بگیره؟
خب با مشوره دکتر صایبا در صورتی که فیبروماهای یا فیبروئیدهای کوچک رحمی موجود باشه یا در صورتی که پولیپهای رحمی موجود باشه که با عملیات ساده برداشته میشه و یا ای که اگر چندین تا تومور فیبروئید کوچک در جدارهای رحم در بین عضلات رحمی وجود داشته باشه در صورتی که حمل واقع شوه اینا به صورت بنفسی و تجزیه از بین میرن و مادر میتونه طفل سالم داشته باشه. و گفته میشه که اگر کسی یک فیبروئید داشته باشه با گرفتن حمل تداوی به طور خود به خودی وجود داره، امکان داره که به طور متکرر هم داشتن حمل و آوردن طفل به دنیا به مادر کمک کنه و چانس بر بزرگ شدن تومور نته و حیات مادر حفظ شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که یک خانم پس از عملیات اگر نیاز باشه که تومورش عملیات شود چی نکات را باید در نظر داشته باشه که دارای صحت کامل باشه البته پس از عملیات؟
بله، برداشتن تومورها و سرطان ها ایجاب مراحل تداوی بسیار سیستماتیک می نمایند که بعضا با برداشتن صرف و جراحی تومورهای سلیم برداشته میشه و شفایاب کامل میشه مادرها، ولی باز هم به خاطر چک سیستم باید که اینا متناوب هر 6 ماه بعد مراجعه بکنن و ماینات اولتراساوند داشته باشن و همچنان امکان داره که در صورتی که اینا به طور متناوب شیموتراپی میگیرن و یا ای که تداوی شعاعی میشن و یا ای که واکسین دریافت میکنن، باز هم نظر به مشوره دکتر صایبا هر 3 ماه و هر 6 ماه و حتی سال دوبار اینا باید چک شون به خاطر که دیگه کدام منشی نباشه یا شکل تغییریافتی سرطان جای دیگه دیده نشوه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب گلنار ماسلی متخصص امراض نسایی ولادی که در برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما فرشتن دانیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
سبزی نده بر از چشم مسته تو مستم بیا که عاشق ترستم سبزی نده بر از چشم مسته تو مستم بیا که عاشق ترستم بیا که عاشق ترستم
عاشق گاه نگاه نداری. گفتی که من همیشه با تو هستم، تبزی ندل بر قول و قرار نداری. سبزی ندل بر، سبزی ندل بر، بده دستت به دستم بیا که عاشق ترستم. سبزی ندل بر، خال لبت را ببوسم بیا که عاشق ترستم. سبزی ندل بر، هشش مستی تو مستم بیا که عاشق ترستم، بیا که عاشق ترستم. سبزی ندل بر، حبسوس بی وفایی. بیا که گلهای چمن تازه شود، سبزی ندل بر، دیرست نمی نمایی. سبزی ندل بر.
السلام علیکم.